الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از آقایون فضلاء مباحثه فرمودن که شما اگر آیه شریفه را با مراجعه به تفسیر، اون هم تفسیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بحث کنید که ایشون معتقده فما استمتعتم بهی من هن فآتو هن اجوره هن مال عقد متعه است، لعل نظرتون راجع به این فروع عوض بشه. من اطاعتن لامر و اجابتن لدعوه عرض می کنم که تفسیر رو مراجعه کردم، اما در نظر من تغییری حاصل نشد، متاسفانه یا خوشبختانه. اما اونی که در تفسیر علامه طباطبایی، بعد مراجعه کنید، نمیخواد بنویسید، من خلاصه شرط میکنم، علامه طباطبایی میفرماد این آیه 25 مربوط به متعه است، به وجوهی هم استدلال میکنه که عمده اون وجوه سه وجه. یکی این که میفرماد این آیه مدنیه است و در زمان نزولش عقد متعه بین مسلمین رایج بوده، در مدینه رایج بوده، حالا اما ابداعا من الشرع و اما از عقلا بوده، و اگر لفظی وارد بشود در شرع چه بین مردم موجوده، مفهومش و محتواش موجوده و عنوانش هست، این لفظ هم می شود بر همون متعارف و معهود، نه بر معنای لغوی. فما استمتعتم بهی من هنه، یعنی فمن تمتعتم، فمن عقدتم عقد الانقطاع من هنه، چون رایج بوده و لفظ بر معنای لغوی حمل نمی شود، بلکه بر همون عنوان و بر همون معنای رایج حمل می شود. این یه وجه. وجه دوم می فرماد که این آیه شریفه راجع به مهر داره صحبت می کنه، فآتوهن اجورهن، و اگر مربوط به عقد نکاح باشد آیات زیادی قبل و بعد راجع به مهر بوده، مثل و این آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منهن شیئا و آیات دیگر، دیگه احتیاجی نبوده که دوباره راجع به مهر صحبت کند. پس تأسیس اقتضا می کند که بگیم این مهر نکاح دائم را نمیگد، این مهر عقد متعه را میگد. اینم وجه دوم. وجه سومی که ایشون بهش استدلال میفرماد اینه، میفرماد در باب عقد دائم مهریه همه اش ثابت است به دخول، بعضش ثابت است به محض عقد. اگر عقد کردن دخول نکرده باشند و بخواد طلاق بده، نصف مهریه رو باید بده در عقد دائم. اگه دخول کرده باشن، کل مهریه را باید بدن. پس وضع مهر در عقد دائم اینه، کل المهر مستقر بعد دخول، نصف المهر مستقر قبل دخول. شما استقرار عرض می کنم آقای بزرگوار، من استقرار عرض می کنم. شما مثل این که مثل بنده خیلی حرف نزدید، من خیلی حرف زدم خستم هستم، ولی شما حالا بهم خیلی خوب نیست، چون من صبح حدود از ساعت 9 تا ساعت 12 3 ساعت یه روند حرف زدم، حالا بسیارش البته مفید بوده، بعضیش ممکنه خدای نخواسته مفید نباشه. من عرض می کنم ساب استقرار را عرض می کنم. آقای بزرگوار در عقد دائم، عقد دائم به محض عقد تمام مهر مستقر می شود؟ نه، برای اینکه اگر طلق قبل دخول، حالا اجازه فرمایید، طلق قبل دخول نصفشو باید بده. آیه شریفه هم همینا میگه، ظاهرا آیه اینو میگه، آیه دیگه چی بگم؟ عرض حالا وفات که دلیل بالخصوص، پس استقرار نی، استقرار با طلاقش حداقل قبول دارید، این که رایج این اصطلاح این تعبیر، توجه کنید. حالا بعدم خیلی به عرض ما به فرمایشیشون ارتباط نداره، توجه کنید. و ثالثا من دارم نقل میکنم، شما اگه اشکال به نقل داری حرف دیگه است. بنابراین ایشون فرما در عقد دائم نصف ثابت است، بلع مستقر است، بلع عقد کلش مستقره به دخول. این آیه شریفه که میگه فمستم تعتم بهی، چه شما استمتاع را به معنا باب استفعال بگیرید و طلب، چه به معنای تفعل بگیرید و غیر طلب، نمیخونه با عقد دائم. اما اگر باب استفعال بگیرید فمستم تعتم بهی منهنه، یعنی طلب کردید لذت را، فآتوهن اجورهن. خب این نتیجهش این میشد به محض اینکه خطبه میکنه دختر را طلب المتعه است، عقد را میخونه طلب المتعه است، نومزد بازی میکنه طلب المتعه است، شما باید بگی فآتوهن اجورهن. اگر استمتاع را به معنا استفعال بگیرید لازمش این است به کل طلب لذتن کل مرد ثابت بشد، به خطبتن کانه او به عقدن او به ملاعبتن او به قبله و هو کما ترا. و اگر به معنای باب تفعل بگیری تا و سین را بذاری کنار، فمستم تعتم یعنی فمن متعتم بهی من هنه، اونی رو که از زنها لذت بردید از اونها، تمتع بردید از اونها، لذت بردید از اونها، اگر به این معنا هم بگیریم باز شما باید بگید با تلذذ وقتی لذت برد، حالا ولو لذت به مقدماته، باید بگید چقدر باید بدهد؟ کل مهر رو باید بدهد. لذت با قبله باید بگید کل مهر رو باید بدهد. فمستم تعتم بهی من هنه، یعنی فمن تمتعتم بهی من هنه ولو بالقبله فعلیکم کلل معروه و کما ترا. پس نمیشود ما ای را حملش کنیم بر مهر عقد دائم، نه با باب استفعالش میسازه نه با باب تفعالش. ولذا هم میشد فمستم تعتم بر معنای اصطلاحی، یعنی فمن عقدتم علیه عقد التمتع عقد المنقطع، هر که عقد منقطع خوندی مهرشو بهش بدید، این بر او هم میشه، بعد عقد منقطعی که خوندید مهرش را بهش بدید. فاتوهن اجورهن. این سه تا شاهد که ایشون میاره. حالا با قطع نظر از این اشکالایی که در فرمایش ایشون هست، من نمیخوام با حال وارد بحث اون تفسیر بشم، مقطع نظر از اشکالهایی که به فرمایش ایشون هست و استدلالهای ایشون تمام نی، با قطع نظر از او عرض میکنم بر فرض آیه این معناش باشد، فمستم تعتم معنای لغوی نباشد، فمستم تعتم معنای اصطلاحی باشد، یعنی من عقدتم عقد الانقطاع، میگیم آیه شریفه اصلا اطلاق ندارد فضلا از این که انصراف داشته باشه از بعضیا. دیروز که آیون نفرموده بودن ما میگفتیم ادله مطلقه انصراف دارد کتاب و سنت. حالا عرض میکنیم اصلا امرو عرض میکنیم آیه اگه معناش این باشه اطلاق نداره، برای اینکه در مقام بیان تشریع عقد متعنی، در مقام بیان اداء مهر است در عقد المتعه بعد الفراق عن صحت المتعه، میگه زنی که عقد متعه شده مهرشو بدید، راجع به مهرش دارد میگه، مقام بیان مهرشه نه مقام بیان اصل مشروعیت. و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد این رائج بوده دائر بوده. خیلی خوب، ما میگیم رائج و دائر علی تسلیم، رایج و دایر که بوده آیه مقام تشریعش نی، آیه مقام ایتاء و اداء مهر. پس اصلا آیه اطلاق ندارد، چه برسد که بگیم اطلاق دارد و منصرفه. این یه شبهه که آیه مقام بیان اداء مهره، نه مقام بیان اصل مشروعیت. اشکال که هیچی ندارد، اشکالی ندارد. بنده و جناب عالی هر دو یا جن باشیم یا فرشته، حالا اون بستگی داره که چه جور تشخیص باشد. اشکالی که ندارد، اشکال عقلی که ندارد. اما عرض میکنم آیه چی میخواد بگد؟ و مستمتعتم بهی منهنه، این موضوع حکمش فاتوهنه، یعنی زن صیغه رو مهریه شو بدید. خیال نکنی زن صیغه مهریه نباید بهش بدی. این مقام بیان اداء المهر است بعد الفراق عن اصل صحه. حکم من عرضم تمام بشه، در مقام بیان فرع است بعد الفراق عن ال است. بفرمایید آقای بزرگوار. حاج آقای بزرگوار، علامه طباطبایی میفرماد عقد متعه در مدینه کان رایجا بین المسلمین، تشریعم شده بوده یا عقلا داشتن، میگه کان رایجا بین المسلمین و بشم میگفتن عقد متعه. اصلا عقد متعه اصطلاح بوده، همین عقد صیغه فارسی میگن صیغه، اونا میگفتن عقد متعه. اون میرفت تو مسجد میگفت علیا مخدره متعه میشی یا نه، اون میگه خانم صیغه میشی یا نه. این میگه اصلا این رایج بوده. توجه به عرض چی بفر؟ میگم آیه مقام مهره، آیه میگه فمن استمتعتم و آتوهنه، اون زنی را که شما صیغش کردید مهریشو بدید. زنه چه شرایطی داره؟ کاری به او نده. صیغشو فارسی بخونیم یا عربی به او کاری؟ میگه صیغه خونده شده مهرش را باید داد. مثل گرس کردم عقد فضولی صیغه میخونه بعد اجازه میکنه، اینم اینجوری میگه. و توجه به عرض من ظاهرا کم فرمودید. و ثانیاً اگر هم آیه به این معنا باشد باز وجه انصراف فرقی نمی کنه. و ثانیاً اگر آیه به این معنا باشد فم استمتعتم، یعنی فمن عقدتم علیه عقد التمتع عقد المتع عقد المنقطع، باز انصراف سر جاشه. برای اینکه وجه انصراف حکمت تشریع است و یزاد علیه الرواج، رواجم انصراف را کمک میکنه. اونی که تو مدینه رایج و دایر بوده، تو جنگ رایج و دایر بوده، صیغه طفل تازه به دنیا آمده برای محرمیت بوده یا صیغه برای مسئله دیگر؟ برای مسئله دیگر. انصراف لحکمت تشریع و لنظر الى الاخبار و الاثار المؤید بالرواج الذي ذكره علامه طباطبایی در جای خودش محکمه. بنابراین ما از حرف میرزای قمی به این سادگی ها دست بر نمیداریم، بلکه انشاءالله با میرزا و با امام سلام الله علیهم روز قیامت و با همه شهدا سلام الله علیهم مشهور بشیم. این تمام کلام در این بحث. بیاییم سراغ تحریر الوسیله. اینا فروع اضافه بود که من عرض کرده. تحریر الوسیله و مسئله در مسئله 9 و تقدیر الاجل الیه ما طال او قصر، اینه که خوندیم. و لابد ان یکون معینا بالزمان، باید مدت با زمان معین باشه. پس کلی به درد نمیخوره یه پنجشنبه، یه ما ربیع الاول. حالا کدوم ما ربیع الاول؟ این به درد نمیخوره، باید معین باشد، نه کلی مثل خمیس او جمعه او شهرن. محروسا من الزیادت و نقصان، باید محفوظ باشد از زیاده و نقصان. پس اگه اینجوری باشد که مدت تا حاجی ها بیان الا قدوم الحاج، تا انگورا ترش و شیرین بشد، این محروس از قلت و کسرت نی، تا گندما برداشت بشد، این محروس از قلت و کسرت نیستش. خب باید حضرت عالی همه چه اشکال میفرمایید؟ چرا کم لطفی میفرمایید؟ آقای بزرگوار، من عبارت تحریر میخونم: ولابد ان یکون معینن به زمان. پس کلی به درد نمیخوره. یه ماه، یه ربیع الاول از حالا تا انقلاب مهدی سلام الله علیه، یه جمعه از حالا تا وقتی که امام زمان صلوات الله و سلام علیه بیاد نماز جمعه بخوند، باید معین باشد. جمعه این هفته، جمعه اون هفته، کی؟ پس باید معین باشد با زمان، محروس باشد از زیاده و نقصان. معینه اما محروس نی. الی قدوم الحاج، الی ان یسیر البصره تمرا، تا اون خرماهای نارس خرما بشه، انگورش ترش و شیرین بشه. این محروس از زیاده و نقصان. لابد اجماعا محصلا و منقولا، بلکه صاحب جواهر ازش برمیاد که عمده دلیل را همین اجماع قرار داده. بلی از هر من الجواهر جعل العمده فل استدلال الاجماع. چرا؟ برای که بعد جواهر نگاه کنید، جواهر میگه و دلیل بر این اجماع است به قسمه مضافن النصوص المستفیزه، النصوص المعتبره، نصوصی که اجل معلوم و اجل مسمى میگهد، اون تازه به عنوان مضافن و به عنوان متمم جعل الا اصل را همون اجماع میدونه. پس اجماع به قسمه محصلا و منقولا، بل یزر من الجواهر که عمده را اجماع قرار داد. و دلیل علی ذلک روایاتی که شرط کرده است در عقد متعه ان یکون الاجل مسمن و معلوما، روایاتی که گفته اجل مسمى باشد و معلوم. هم در باب 25 روایت داریم، هم در بابهای قبل، در باب 17 منها این صیحه زرار، بله مرسله، صیحه زراره یا مرسله، یک باب 17 ان زراره یا ان من روا ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تکون متعتون الا به امرین اجلون مسمى و اجرون مسمى، مدت باید معلوم باشه. و باز روایت دیگر، این روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی، سه همین باب، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من المتعه فقال مهر معلوم الى اجل معلوم. این هم دو تا روایت اینجا. تو باب 25 هم صحیح اسماعیل ابن بزیع، باب 25، یک باب 25، صفحه 478 جلد 14، 478 جلد 14، یک 25 از ابواب متعه. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان ابی الحسن الرضا علیه السلام قال قلت له الرجل يتزوج المرأة متعة سنة او اقل او اکثر قال اذا كان شيئا معلوما الى اجل معلوم، وقتی چیز معلومی باشد تا اجل معلوم، اجلش هم باید معلوم باشد. قال قلت و تبینو به غیر طلاق، قال نه دیگه طلاقم نمیخواد، مدت که تمام شد خود به خود جدا میشود، یا اینکه ببخشد مدت را. اینم روایاتی که دلالت میکنه که مدت باید معلوم باشه. اون که انس خارج از بحث است، فرض اینه، ببینید، نه یه وقت میگه جمعه، اون ببینید یه وقت میگه جمعه، این معلوم است که جمعه متصله به عقد یا زمان متصله به عقد، حالا اون بحث است. ام فردا امروز جمعه است، میگه امروز، خب معلوم شه این جمعه متصل به عقده، میگه خارج از بحثا. بحث اینه کلی قرار داد، گفت یک ماه، یه ربیع الاول، یه پنج شنبه، یه دوشنبه، معلوم این دوشنبه رو میگه یا دوشنبه دیگه. آقای بزرگوار، اگر گفتن زوجت تو روز دوشنبه، میگن روز دوشنبه منصرف از به دوشنبه متصل. اما اگه گفت یه دوشنبه، یه ماه ربیع، یه ماه رجب، معلوم نکرد. توجه بفرمایید، شما خارج از مثال میفرمایید. ولو قدره بالمره او المرتين، زمان نه، یه بار و دوبار. من دون ان یقدره به زمان بطل متعتا و نعقد دائما على اشکال و لأهوت فیه اجراء الطلاق و تجدید النکاح لو اراد و اهوت من مع ذلک الصبر الى انقضاء مدت مقدره به مره و مرتین یا هبه اون مدت. در این فرد از دو جهت، در دو جهت باید بحث کرد، از دو حیث باید بحث کرد، یکی از حیث قواعد و یکی از حیث روایات. اما به حسب قواعد اگر آمد و قرار داد بس مرتن و مرتین یکونو باطلا، هم متعتن و هم دوامن، نه متعس نه دائم. اما متعنیست چون اجل مسمانی مدت نداره، الا عردن و عردین، یه بار و دوبار مدت نداره و در عقد متعما مدت میخواد. اما دائم نی لعدم القصد الى دوام، قصد دوام را نداشته، فلذا یقع و باطل. این به حسب قواعد. وقد یقال که ینقلب و دائما، برای این که این مدت را که در این دفعه و دفعتین را که در اینجا ذکر کرده، ذکر دفعه و دفعتین دلیل نیست بر اینکه قصد انقطاع کرده. لیس شاهدن علا قصد انقطاع، این شهادتی درش نیست بر قصد انقطاع، خصوصا که دفعه و دفعتین در عقد دائم هم درسته. میشه یک کسی یه زنی رو عقد دائم کند ولی شرط کنه یه بار یا دو بار، بیشتر نه، خصوصا که در عقد دائم هم درسته. پس ذکر مره و مرتین کاشف از این نیست که قصد کرده انقطاع را. وقتی کاشف از قصد انقطاع نبود، فذکرهو که عدمه، گفتنش مثل نگفتنش میموند. و در هر جایی که مدت ذکر نشود، اذا لم یذکر المده ولم یقصد الانقطاع یسیر و دائما، این چیزیه که گفتن. قد یقال جواهر دارد، قد یقال که ینقلب و دائما، محقق فرموده ینقلب و دائما، برای این که ذکر مره و مرتین دلیل بر قصد انقطاع نیست، لا سیما که در عقد دائم میشه مره و مرتین باشه. وقتی دلیل بر عقد انقطاع نبود، پس ذکر مدت نشده، و هر کجا ذکر مدت نشد میشه ینقلب و دائما. اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه. اجازه بفرمایید، حالا ایشون اینجوری، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، من روایت نرسیدم، من از نظر قواعد عرض میکنم، من از نظر قواعد دارم عرض میکنم. بله، بنابر این که در باب عقد منقطع اگر مدت ذکر نشد یکون و باطلا، بر اون قول اینجا باید بگیم باطله. قد یقال که حکم می شود به بطلان در اینجا، برای اینکه مدت ذکر نشده و ذکر اجل هم شاهد برای عقد انقطاع نیست، پس میشه مثل عدم ذکر اجل حکم میشه به دوام، بر مبنای کسی که میگفته ینقلب و دائما که مشهور بود. اما بر مبنای کسی که میگه باطله یحکم به بطلان. این حرف تمام نیست. این که بگیم بر مبنای اون دسته از افراد ینقلب و دائما تمام نیست، ما ولو در عدم ذکر اجل بگیم ینقلب و دائما، اینجا میگیم باطل. و ذالک اولا مورد نص اینجا نیست، مورد نص اینجا نیست، مورد روایت هشام که داشتیم، در روایت عبان بود، روایت هشام بود، باب چند بود، من یادداشت کردم در روایتش را، باب 19 بود یا باب 20، در اونجا مورد این نبود، مورد این بود که اصلا ذکر اجل نشده. بله، 3 باب 20 در اونجا اینجور داشت، قلت لابی عبدالله علیه السلام اتزوج ال... نه، فا ان سمی الاجل، قال ان سمی الاجل فهو متعه و ان لم یسم الاجل فهو نکاح باد، اگر اجل نام برده شده متعه است، اگر اجل نام برده نشده نکاح قطعیه. بگید اجل نام برده نشده یعنی مدت ذکر نشده، نه اینکه چیز دیگری هم ذکر شده. این مضافن به این یا اولا عمده اشکال اینه و ثانیاً دلالت مره و مرتین بر انقطاع واضح هست. این وقتی میگد زوج تو مرتن او مرتین، این دلالت میکنه که قصد انقطاع کردن. و ثالثاً در اون جایی که ما میگفتیم باطل است و منقلب نمیشود، مفروض بود قصد انقطاع، قصد انقطاع مفروض بود. و این که صاحب جواهر میفرمود لفظ دلالت دارد یا ندارد، بحث دلالت لفظ گفتیم از محل بحث اجنبیه. فرض بطلان که ما میگفتیم یا فرض انقلاب که مشهور بین اصحاب بود، ربطی به باب دلالت و عدم دلالت لفظ نداشت. و ان ارتبطه الجواهر، بلکه مربوط به قصد بود. ما میگفتیم چون قصد الانقطاع یسیر و باطل، العقود تابعت للقصود. دیگران میگفتن نه، و این قصد الانقطاع یسیر و دائما از باب موثقه سماعه و روایت هشام که در باب چند داشتیم الان از کردن، در باب 20 داشتیم، سه باب 20 داشتیم، موثقه یک هشام سه، روایت هشام سه است، توجه بفرمایید، هشام ابن سالم سه. حالا اجازه بفرمایید موثقه سماعه. بنابراین حق این است که از نظر قواعد اگر ذکر مره و مرتین شد یکونو باطلا من رأس، منقطعنی لعدم ذکر اجل، دائمنی لعدم قصد دوام. اینی که بگیم عدم ذکر اینجا مثل عدم ذکر اونجا میموند، میگیم اونجا یقتصر بر مورد فتوا و بر مورد نص، این اولا. ثانیاً دلالت دارد بر قصد انقطاع. ثالثاً اصلا بحث مربوط به لفظ نیست، مربوط به قصد. این به حسب درایت و قواعد. و اما به حسب روایت، سه تا روایت ما در باب داریم. اخبار مربوط به این فرد سه تاست. یکی این روایت هشام ابن سالم سه باب 20، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اتزوج المرأة متعتن مرتن مبهمه، یعنی بدون تقارن به زمان. قال فقال ذلک اشد علیک ترسها و ترسک و لا یجوز لک ان تطلقا الا علی طهر و شاهدین، که این روایت ظهور داره، ظهور بدویش در اینه که عقد ینقلب دائما. این یه روایت. باقی دیگه روایات در باب چند؟ باب 25. باقی دیگه در باب 25. یکی دیگه از روایات، من عرض کردم سه تا روایت، نه بیشتره، چهار تا روایت. یکی دیگه از روایات این روایت موثقه زراره است، دوی باب 25 صفحه 479، دوی باب 25 صفحه 479. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد عن ابن فضال حسن ابن علی فضال عن ابن بکی فتحی مذهب ثقه عن زراره قال قلت له، موثقه زراره، هل یجوز ان یتمتع الرجل من المرأة ساعتا او ساعتین، یه ساعت یا دو ساعت سیغش کنه؟ فقال الساعت و الساعتان لا یوقف على حدهما، اطلاعی بر حد اونها نی. از نظر معنا کردن حدیث لا یوقف على حدهما دو احتمال داره. یکی این که به هر حال خب ساعت برای مردمی، ولو ساعت ساعت نجومی، اما برای مردمی که ساعت و علامت و شاخص ندارن نمیدونن کی ساعت تموم میشد، چون شاخص بوده ساعتها رو معلوم میکرده. این به حسب غالبه، لا یوقف على حدهما، برای اینکه غالبا ساعت نداشتن، شاخص هم مثل حالا نبوده که هر کسی یه ساعت بغلش باشه، یکی دستش باشه، یکی تو خونش باشه، یکی رادیو باشه، یکی ضبطش که. لا یوقف على الساعه به حکم غلبه، نمیدونن کی 60 دقیقه تموم میشه، کی این ساعت نجومی تموم میشه. از این جهت که معلوم نی این ساعت ساعت نجومیه یا این ساعت ساعت عرفی، چون یه مدت زمان را هم میگن ساعت. لا یوقف على حد ما. احتمال سوم، اصلا ساعت ساعت عرفی، اما ساعت عرفی هم حد و حصری، هر که هر جور میخواد کشش میده. به هر حال فرمود ساعت و ساعتین درست نی برای جهل، خلاصش این میشد لا یوقف علا لا یوقف علا حده ما ولکن العرد و العردین عرد و عردین یه بار و دو بار یه جماع و دو جماع لکن العرد و العردین یا عدد و عددین که نسخه بدل دارد والیوم واللیل والیومین واللیل و اشباه ذلک یه بار دو بار یا و یه روز و یه روز و یه شب اون مانعی نداره اما ساعت و ساعتان لا یوقف علی حد ما بعد این احتمال بعدی رو بگم احتمال چهارم در لا یوقف علی حد ما که بعضیا گفتن من یادم نیست کجا دیدم گفتن لا یوقف علی حد ما برای اینکه خب یه وقت همون آخر سرا تموم میشه ساعت لا یوقف وسط کار تموم من نمیدونم کی تفسیر کرده گفتن لا یوق یادم نمی دیدن بزرگان فرمودن لا یوقف علی حد ما برای اینکه نمیدونه کی تموم میشه دیگه یه وقت همون وسط کار تموم شد ساعت یه ساعت و دو ساعت تموم شد در حال اما عرد و عردین اون مانعی نداره اینم یک روایت که دلالت میکند بذار آقا اینقدر بخندن دیگه ایام تولد سامن الایمن داریم نزدیک میشیم دیگه یه بار و دو بار میگه درست این یه روایت روایت دیگه این روایت قاسم ابن محمده چهار همین باب عن قاسم ابن محمد عن رجل سماه همین 479 قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأة على عرض واحد از رنم نوشتن برحال معنا جماع حالا یا عرض باشه یا عرض فقال لا بأسه مانعی ندارد ولیکن اذا فرغ فلیحول وجهه ولا ینظر دیگه بعد یه بار که تموم شد خب تمومه دیگه نگاش نکنه صورتش از او برگردونه و منها خبر خلف ابن حماد اینم میگه درسته پس اون روایت موثقه گفت درسته بود این روایت خلف روایت قاسمم گفت درسته و منها خبر و خلف خلف ابن حماد گلینی عن محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان خلف ابن حماد این خلف ابن حماد ثقه است به نقل احمد ابن محمد ابن خالد برقی از او البته دو سه تا هستن که گفت بعضی گفتن یکی ان خلف ابن حماد اسدی کوفی نمنم ابن یاسر گفتن همه اینا یکی ان و ثقه است برای اینکه احمد ابن محمد ازش نقل میکنه از اصحاب امام افتون موسی بن جعفر صلی الله علیه و سلم علیه قال ارسلت الى ابي الحسن عليه السلام كم ادنى اجل المتعه چقدر است کمترین مدت زمان متعه هل يجوز ان يتمتع الرجل بشرط مره واحده قال نعم این چهار تا روایت که در باب داشتیم یکی اون خبر هشام بود باب 19 که میگفت درست نیست باب 20 درسته سه باب 20 صفحه 470 سه باب 20 که میگفت ینقلب و دائما اینم این سه تا روایت که میگه درسته پس تو روایات روایتی که بگه باطله نداشتیم یکی میگفت درسته و ینقلب و دائما سه تا روایت هم میگفت نه خیلی اصلا خودش درسته و عقد منقطع لکن لا یخفا علیکم که روایت اولا دو احتمال درش هست احتمال داره مربوط به مقام اثبات باشه نه به مقام ثبوت یحتمل ان یکون مربوطن به مقام اثبات یعنی مدت که ذکر نکردی خیرتو میگیره میگه خلاصه من زنه دائم تو هستم برو ثابت کن که عقد منقطعه نه اینکه فیما بین خود و خدا ینقلب و دائما ینقلب و دائما به حسب مقام اثبات خیرتو میگیرد و اون روز ما عرض کردیم شاهدشم اینه همه چیزایی که مربوطه به زنه آورده لزمت کن نفقه بله ترس نه این نداره این اون مطلب رو نداره احتمال مقام اثبات دارد این یه جهت احتمال حالا احتمال مقام اثبات دارد احتمال دیگه هم درش هست که این مرتن قید اتزوجو باشد اتزوجو مرعته متعتن اتزوجو مرتن یه بار رفته زن سیغه کرده منتها این یه بار چجور بوده؟ مبهم بوده است مرتن نه این که قید متعتن باشد یعنی صیغه کرده به شرط مرتن فی الجماع. مره جماع مراد نی، بلکه بعید نیست مره مره تزوج باشد. اتزوج المرأة متعتن مرتن، یه بار رفته زن صیغه کرده، اون یه بار این که رفته زن صیغه کرده مبهم بوده، یعنی مدت را معلوم نکرد، که باز ارتباط به بحث ما پیدا نه. مرتن فی الجماع نی، عرد و عردین نی، مرتن فی اصل عقد متع. هازا کلو که سندشم ضعیفه، برای اینکه عبدالله ابن قاسم حضرمی گفتیم نجاشی فرموده کذابون غال لا خیره فی. و اما این سه تا روایت که در اینجا داشتیم، موثقه زراره احتمال داره این واوی که در ولیوم ولیوم این آمده، همونجوری که صاحب وسائل میفرماد، واو به معنا جمع باشه نه به معنا او، واو بر ظاهر خودش حمل بشود نه به معنای او. ولکن العرد والعردین، العدد والعددین، والیوم والیومین، یعنی مع الیوم والیومین، مدت داره یه روز و دو روز، اما یه روز و دو روز که صیغش میکنه مدت جماعش رو هم چه میکنه؟ معلوم میکنه. والیوم والیومین نه یعنی یه بار و دو بار یا یه روز و دو روز، یه بار و دو بار با یه روز و با دو روز، که دیگه عدد مبهم نمیشد، عدد مقرونه به زمان. احتمال دارد این واو ولیوم به معنا جمع باشد و بعید هم نی، برای اینکه دنبال اون آورده است، احتیاج به گفتن دیگه نداشت. اجازه فرمایید. خب بله دیگه، بله، یه بار دوبار که نمیشه تا یه سال، این متعارفه، یه بار دوبار تا 50 سال که نمیشه، یه بار دوبار یه روز دو روز سه روز چهار روز دیگه. آخه شما صدر روایتم نگاه کنید، بس اینه متعارفن یه بار و دوبار رو در چند روز قرار میدن؟ ها جای طیبی؟ میگه من اهلش نیستم. یه بار و دوبار را در یه روز و ده روز قرار، یه روز و دو روز قرار میدن، نه یه بار و دوبار در 360 سال. اون اشباه قرینه نمیتونوش. حالا بعد میاد و یشهد علا این مطلب روایت خلف کما سیظهر. پس این احتمال این معنا درش هست. بله، عود و عود، عدد و عود، باشه اونش فرقی نمی کنه. به هر حال عود و عودن یه بار و دوبار، یا عرد و عردن مع الیوم و الیومین، واو به معنای مع و جمع باشه، میشه عدد مقرون نه عدد غیر مقرونی که محل بحث ما هست. اما روایت قاسم ابن محمد او قابل حمل نی، که اون صاحب جوان فرموده، برای اینکه میگر انا الرجل یتزوج المرأة على عرض واحد فقال لا بأس ولكن اذا فرق فليحول وجهه ولا ينظر. این دیگه ظهور دارد در دفعه، این روایت ظهور دارد در دفعه غیر مقرونه، لكن سند ضعیف است، برای اینکه ان رجل سما مرسل است و معلوم نیکیه. اما روایت خلف ابن حماد قال ارسلت الى ابا الحسن علیه السلام شم ادنا اجل المتعه، اجل المتعه هل يجوز ان يتمتع الرجل بشرط مره واحده؟ قال نعم. این ظاهر است در مره مقرونه، این ظهور دارد در مره مقرونه، یا لا اقل ذو احتمالین، برای اینکه سوال، وجهه سوال راجع به مدته، عنایت در سوال راجع به مدته، کم ادنا اجل المتعه، تا چقدر میشه کم قرار داد؟ یه ساعت، دو ساعت، نیم ساعت، شیش ساعت، اجل، اجل یعنی مدت دیگه، کم ادنا اجل المتعه، هل یجوز ان یتمتع الرجل به شرط مره واحده، یعنی مدت رو اینقدر کم قرار بده که با یه بار بیشتر نخونه. آخه یه باره که نمیان 600 سال قرار بدن دو یه بار، چون عنایت سائل و وجهه سوال به ادنی المده بوده، این قرینه است بر این که اون مرتن واحده یعنی مرتن واحدتن مقرونه. و این رو اگر گفتیم ظهور در این معنا دارد، شاهد حمل می شود هم برای موثقه زراره، برای موثقه زراره شاهد حمل می شود، و برای خبر هشام هم شاهد حمل می شود. پس این روایات چهارگانه، روایت هشام از اول محتمل بود که مربوط به مره غیر مقرونه نباشد، بلکه مربوط به اونجایی باشد که اصلا زمان ذکر نشده، قصدت دوام ولم یذکرل مده. روایت موثقه زرارم باز دو احتمال داشت. احتمال این که بخواد مدت مقرونه باشد احتمال غریبی بود که واو حمله بر معنای خودش بشه. این روایت خلف هم ظهور داره در این معنا و هم شاهد برای حمل اون دو تا روایت هم هست، یعنی این شاهد است برای حمل روایت زراره، موثقه زراره، و برای روایت هشام. بنابراین از نظر روایات هم ما نداریم یک روایتی که حجت باشد علا صحت العرد و العردین، دفعه و دفعتین. قائلی هم ندارد، قائلی هم از اصحاب ندارد الا شیخ در دو کتاب رواییش این روایات را حمل کرده بر رخصت و فرموده و لحوت الاولا زم المده. این مال اصل دلاله. حالا سلمنا که این روایات دلالت داره و حجت سندن تمام، سلمنا این که این اخبار تامتون دلالتن و سندن، که بعضی سندش تمامه مثل این حلف و اون خلف و اون موثقه زراره، دلالت ها رو گفتیم تمام، لکن این روایات چون معرضون عنهاست حجت نیست، اصحاب بر طبق او فتوا ندادن، لیست به حجه. و ما فی الشرایع و رضی به الجواهر ظاهرن، از این که همه این روایات چارگانه رو گفته ضعیفه، یا این سه روایت رو بخشی، و ما فی الشرایع و رضی به الجواهر، از این که این سه تا روایت هر سه ضعیفه، این تمام نیست، برای اینکه اون اولی موثقه است ان زراره، این آخری هم خلف ابن حماد ابن یاسره یا خلف ابن حماد ابن ناشر، و این هم نجاشی فرموده ثقتون، گیری در این دوتا روایت نیست، مگر اینکه با شما اشکال کنیم بگی اون زراره مزمره است، قال قلتو، این اول این یکی معلوم نیست، این خلف ابن حماد خلف ابن حماد ثقه است یا خلف ابن حماد غیره شقه، شاید خلف ابن حمادی که احمد ابن برقی ازش نقل میکنه غیر اون خلف ابن حمادی باشد که شقه استش. برحال این فرمایش محقق تمام نیستش. این تمام کلام در این مسئله، بقیه برای